بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درود بر شما. درس برنامه قبلی از برنامه های چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی به تجربیات انقلاب های سوسیالیستی قرن بیستم، دستاوردها و علت های شکست این انقلاب ها پرداختیم. در برنامه امروز به مجلس مؤسسان که هم چون دیکتاتوری پرولتاریا مفهومی بسیار بحث برانگیز در جنبش کمونیستی بوده میپردازیم. خوشحال میشیم تا آخر برنامه با ما همراه باشید. رفیق شالگونی، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست. زنده باشید.
خیلی ممنون. رفیق شالگونی، در بحث برنامه قبلی چالش درباره اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا شما گفتین که پس از مارکس و انگلس از میان رهبران فکری جنبش سوسیال دموکراسی تنها روزا لوکزامبورگ بود که این اصطلاح رو به مفهومی مشابه مارکس و انگلس به کار می برد. حالا میخوام بپرسم که جایگاه و نقش روزا لوکزامبورگ در جنبش سوسیال دموکراسی در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 چی بوده؟
ببینید، روزا لوکزامبورگ یک آدمی بود که با اینکه به اصطلاح در اون شرایط توجه داشته باشید که زنها رو خیلی به اصطلاح تحویل نمی گرفتند و فلان، یکی از نوابغ واقعا به اصطلاح جنبش سوسیالیستی بود که از همون جوانی و اینها بعد لهستانی بودند، یه جزء یهودی های لهستان بودند و اینها، و از همون آغاز به اصطلاح که به جنبش کمونیستی پیوستند و اینها، مسئله به اصطلاح تفکرات مارکس و اینها رو بیش از دیگران در واقع خیلی جلوتر و خیلی به اصطلاح روشنتر بیان میکردند و اینها. مثلا روزا لوکزامبورگ کسیه که یکی از اولین نوشته های مهم رو درباره امپریالیزم و اینها مطرح کرده، چون مسئله یک کتابی داره به نام انباشت سرمایه که چیستش خیلی حادثه مهمی بوده قبل از اینکه لنین و بخارین و اینها حتی مثلا راجع به امپریالیزم و اینها مرحله انحصاری و این داستان ها بنویسند و اینها. روزا لوکزامبورگ جزو اونهایی بود که جزو اون سوسیال دموکرات های آلمان، حزب سوسیال دموکرات آلمان بود که به این مسائل پرداخت و اینها موضع خیلی روشنی در رابطه با انقلاب پرولتاریا داشت و معروف است روزا لوکزامبورگ به این که در واقع بیش از آن که از حزب دفاع بکنه، نه که مخالف حزب باشه، طرفدار حزب بود، منتها از جنبش خود به خودی توده های مردم میگفت که توجه بیشتری باید بهش بشه و این مسئله خیلی خیلی مهمی بوده. بعد از اون هم در سنت های مارکسیستی، در جنبش های مارکسیستی، جنبش های کمونیستی، هر جا که این کم توجهی وجود داره، همه چیز متمرکز میشه روی حزب به جایی که مثلا به اعماق جامعه توجه بشه و اینها، اونجاست که آدم متوجه میشه که روزا لوکزامبورگ چه میگفت. در رابطه با انقلاب 1905 روسیه مثلا، یکی از اونهایی بود که کتاب درخشانی نوشت و اینها، همون موقع که انقلاب اتفاق میفتاد ارزیابی بسیار روشنی از اون داشت و اینها. بعد در رابطه با مسئله انقلاب اکتبر هم واقعیت اینه که خیلی دید روشنی داشت. از یه طرف قاطع از انقلاب دفاع میکرد، از بلشویک‌ها دفاع میکرد، ولی از طرف دیگر در این حال در رابطه با همون مسائلی که مطرح بود که مثلا لنین و اینها، رفقای دیگر حزب بلشویک اینو پیش بردند و اینها، این انتقاد میکرد از این که اون آزادی ها رو، حق رأی عمومی رو، مجلس مؤسسان رو، اینها رو نبایستی تعطیل کرد و نبایستی به اینها بی توجهی کرد. به اصطلاح اهمیت دموکراسی در جنبش برای جنبش کارگری خیلی توجه ویژه‌ای داشت، همونطور که مارکس و انگلس هم که میدونید که همون که صحبت های قبلی مونم بحث کردیم که براشون خیلی خیلی کلیده بود. چون اگه قبول بکنیم که بالاخره طبقه کارگر، تهی دستان، پایینیا هستند که باید انقلاب بکنند. برای اینکه به اصطلاح این پایینی ها بتونن خودشون رو سازمان بدن، احتیاج هست که دموکراسی وجود داشته باشه. خیلی مسئله مهمیه دموکراسی. فقط مسئله چون میده که بعضی از مارکسیست ها آدم میبینه دیگه، مثلا متمرکز میشن دموکراسی فقط مثلا انتخابات پارلمانی و فلان اینا. اینا هم البته هم تصادفی نیست، چون خیلی جا هم جا هر جا که دموکراسی میشه فلان، بلافاصله همه ماجراها متمرکز میشه روی اینکه چطوری انتخابات صورت بگیره، کدوم حزب چقدر در مجلس مثلا نماینده داشته باشه، چیا اکثریت پیدا کنن، چیا اقلیت پیدا کنن. ولی که دموکراسی، بحثی که دموکراسی مارکس میکنه و روزا لوکزامبورگ هم همون که خودتونم اشاره کردید در واقع وفادار بود به این مفهوم مارکس از دموکراسی و اینها، برای سازمان یابی در پایین خیلی مهمه. اگه به اصطلاح دموکراسی وجود نداشته باشه، توده های تهیدست راحت نمیتونن خودشون رو سازمان بدن. البته سازمان های تشکل های به وجود میاد، مخفیانه فلان بگیر و ببند و اینها، ولی وقتی دموکراسی هست، هر قدر به اصطلاح دموکراسی حتی محدود باشه، پایینی ها میتونن اونو دموکراسی رو گسترش بدن، عمق بدن و اینها. مخصوصا این مسئله خیلی مهمه که توجه داشته باشیم به این مسئله. یه تزی داره آنتونیو گرامشی، از بنیانگذاران حزب کمونیست ایتالیا بوده، یادم، اونم یکی از متفکران بزرگ مارکسیسته. اون میگه که واقعیت اینه که طبقه کارگر از لحاظ سازمانیابی ضعیف‌تر از طبقه سرمایه داره. چرا؟ خیلی روشن، این نکته خیلی مهمی. کافیه شما یه دارایی داشته باشید، حساب بانکی داشته باشید، سرمایه داشته باشید و فلان اینا، هر جا برید شما رو تحویل میگیرن، شما بلافاصله هم با همه میتونید ارتباط بگیرید، منافع به اصطلاح طبقاتیتون رو با دیگر سرمایه دارا به اصطلاح در نظر بگیرید و هماهنگ بکنید و به اصطلاح جلو پیشروی پایینیا رو بگیرید، کارگرا و زحمتکشا رو بگیرید و فلان. بالاخره کارگرا این امکانات رو ندارن. مثلا از نظر سواد فکرشو بکنید، کارگرا به اندازه بورژواها مثلا تحصیلات میکنن؟ غالبا که نه، نمیکنن دیگه. آیا این امکانات رو دارن که مثلا با همدیگه ارتباط بگیرن در سطح کشوری و اینها؟ نه، خب مثلا ندارن. اینها همهشون گرامشی اینو دیگه که از لحاظ سازمانیابی طبقه کارگر در مقایسه با بورژوازی طبقه ضعیف‌تریه. بایستی پس بنابراین این ضعف رو جبران بکنه. از چه طریق میشه جبران کرد؟ دموکراسی وقتی وجود داشته باشه. ما دموکراسی رو فقط برای این نمیخوایم که نمیدونم، اصلا اساس مسئله این نیست که چند تا نماینده بفرستیم به مجلس، نمیدونم چند تا فلان باشه، بیا دولت رو بگیریم یا نه. نه، اساسش اصلا اینها نیست. اونا هم هستن یه سر جای خودش، ولی اساسش اونها نیست. اساسی ترین مسئله مجالی باشه در اعماق جامعه، تهیدستان، زحمتکشان، دهقانان، کارگران مثلا بتونن خودشون رو سازمان بدن، با همدیگه ارتباط بگیرن، این حق و آزادی رو داشته باشن که اگر مثلا کارگران فلان شهر، مثلا فکرشو بکنید که در سرخس ایران مثلا در نظر بگیرید، میخوان که با کارگرانی که در اهواز هستن تماس بگیرن، جلوشون رو نگیرن. ما به احتیاج داریم که کارگران در سطح بسنا سراسر کشور در سطح طبقاتی بتونن با هم دیگه مراودات فکری داشته باشن، تجربیاتشون رو بسنا بدی بکنن. این مسئله خیلی حیاتیه. روزا لوکزامبورگ از اونهایی بوده که مخصوصا معروفه که حتی بعضی ها به مسخره میگن ملکه خود به خودی بهش، چه گویا مدافع خود به خودی بوده، ولی این درست نیست. یعنی اون معتقده که اهمیت داره خود کارگرا، خود مردم، خود پایینی ها چقدر پیشروی میکنن، چقدر امکانات دارن، به این خاطره که از جنبش خود کارگران خیلی حساسیت ویژه‌ای داره. و این من به نظرم در وفاداری کامل به مارکس، تفکر مارکس، و از این نظر که خیلی آدم مهمیه در به اصطلاح بین اندیشمندان مارکسیست، آدمی که از جهات مختلف، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، همون که اشاره کردم، یکی از بهترین چیزها رو نوشته دیگه در رابطه با مسئله سرمایه و اینکه چطوری به اصطلاح سرمایه وارد یه فاز جدیدی میشه از موضع انقلابی، نه حتی به حالت به شدت با رفرمیز در با حزب سوسیال دموکرات آلمان و رفرمیستا فلان مقابله میکرد. اولین انتقادها رو به برنشتاین که در واقع یه نوعی ریویزیونیزم رو تجدید نظر در افکار مارکس رو به اصطلاح چیز میکرد که آموخته های آموزش های مارکس رو تبدیل میکرد و فلان، اولین انتقادها رو روزا لوکزامبورگ نوشت. از این نظر خیلی آدم مهمیه که خیلی بایستی توجه ویژه بشه به نوشته هاش، به تفکراتش، به تأکیداتش.
بله رفیق شالبونی، اما میدونیم که روزا لوکزامبورگ در زمانی که انقلاب اکتبر به وقوع پیوست در زندان بود و در همین دوره کتابی به نام انقلاب روسیه نوشت. در فصل چهارم کتاب انقلاب روسیه که عنوان آن مجلس مؤسسانه، روزا لوکزامبورگ به نقد انحلال مجلس مؤسسان توسط بولشویک ها پرداخته. حالا قبل از این که وارد نقد روزا لوکزامبورگ شویم، جا داره که ابتدا به این مسئله بپردازیم که مجلس مؤسسان چیه، سابقه تاریخی اون چی بوده و مجلس مؤسسان چه تفاوتی با همدیگه داره. شما در این مورد بیشتر برای بینندگانمون توضیح بدید.
ببینید، برخلاف تصور بعضی ها که فکر کنم مدرسه مثلا یکی از مدرس هاست دیگه، مثلا یه مدرسه مثل مدرسه نمایندگان، اینطوری نیست. درسته که نمایندگان مردم میرن اونجا و تشکیل میشه. مدرسه مؤسسان موقعیه که میخواهید شما نظام سیاسی کشور رو، نظام سیاسی اقتصادی اجتماعی کشور رو تدوین کنید، قانون اساسی به وجود بیاره، سیستم حکومتی چه مختصاتی داشته باشه. معمولا بعد از انقلاب ها، مثل انقلاب که میشه اونجا، چه اگر قرار باشه دموکراسی باشه، چه یه چیزی مدرسی به وجود میاد از نمایندگان مردم که همین عنوانش هم چیز دیگه روشه، مدرسه مؤسسان، یعنی مدرسی که در واقع تأسیس میکنه نظام رو، به وجود میاره و در واقع اون چیزیه که قانون اساسی رو تدوین میکنه و اهمیت خیلی ویژه‌ای داره. چون واقعیت اینه که مثلا مدرسه های دیگه مثلا میاند و میرند و اینها، مدرسه ما اصلا اون که به وجود میاره، تغییر به اصطلاح اون نظام رو به وجود میاره، اون مثلا سالها دهه ها بعضی وقتا ادامه پیدا میکنه دیگه، همین چیزا. بنابراین اهمیت داره که اون مدرسه ما اصلا چطوری باشه، چه ویژگی هایی داره. کلیدی ترین چیز اینه که به اصطلاح اگر انقلاب شد، انقلاب پیروز شد و حکومت به اصطلاح اون دیکتاتوری رو برانداختیم، بعد نظام آینده، ویژگی های نظام آینده رو چی تعیین میکنه؟ مسلمه که کسانی که به اصطلاح مارکسیست هستن معتقدن که خب باید مردم، همه مردم بایستی به اصطلاح در رأی داشته باشند، نظر داشته باشند در این که نظام آینده چه ویژگی هایی داشته باشه، چطور باشه، حق مردم چطور باشه، محدودیت های به اصطلاح حکومتی ها چطور باشه، اینا همهشون بسیار خیلی مهمه. یعنی تدوین قانون اساسی در یک کلام. در اینجاست که به اصطلاح خیلی به اصطلاح اهمیت ویژه‌ای پیدا میکنه. متاسفانه بعضی وقتا اینطوری چی میشه که گویا مدرسه مؤسسان اصلا یه چیز خیلی مهمی نیست، و حال که مدرسه مؤسسان اگه ما انقلاب بکنیم چی تعیین خواهد کرد که ویژگی های آینده نظام چطور، چی به اصطلاح چطوری باشه؟ یعنی نظامی که تأسیس خواهد شد از چه طریقی تأسیس خواهد شد؟ به این سوال جواب باید بدیم. مدرسه مؤسسان پاسخ این سواله، یعنی نمایندگان همه مردم انتخاب بشن و اونها بیان تدوین کنن قانون اساسی رو، ویژگی های نظام رو، بعد البته به رأی عمومی مردم گذاشته بشه و الی آخر پیش بره. و این چیزیه که در انقلاب اکتبر، چون زیر سوال رفتیم ماجرا، بولشویک ها و اینها به شدت طرفدار به اصطلاح فراخواندن مدرسه مؤسسان بودم بعد از انقلاب فوریه و اینها، منتها بعد از اینکه در واقع قدرت گرفتند عملا سعی کردند که به اصطلاح اکثریت قاطع نیاوردن، نارودنیکا بیشترین رأی رو آوردن، اسرها. بنابراین که اینها سعی کردند که به اصطلاح اونو کنترل، فکر میکردن که کنترلش رو در دست خواهند گرفت، با آنکه اینو نتونستن بگیرند و اینها، بعد اینو منحل کردن. بحث در واقع در رابطه با ماجرا اینه، در این چیزی که انقلاب روسیه رو نوشت روزا لوکزامبورگ اساسا تمرکز داره، ضمن این که از انقلاب اکتبر از بولشویک‌ها کاملا حمایت میکنه و میگه اینا یک جریان انقلابی هستن که انقلاب اینها در تمام اروپا فلان اثر خواهد گذاشت. کتاب خیلی جمع و جوریه، یعنی جزوه‌ای که در واقع در زندان هم نوشته. بعد منتهاش هستش، ضمناً انتقاد میکنه از اون کارهایی که به اصطلاح نادیده میگیرن بولشویک‌ها و این. اهمیتش در اینه. و لوکزامبورگ به این خاطره که در احسابی که بعداً در حزب دولت هایی که به وجود اومدن در بعد از انقلاب اکتبر، حالا چه اتحاد شوروی، چین، حتی کوبا، نمیدونم جای دیگه، عملا روزا لوکزامبورگ خیلی بهش توجه نمیشه. علتش اینه که اون روی دموکراسی و آزادی های بی قید و شرط و فلان تاکید ویژه داره، همه باید آزاد باشند، رأی مردم چطور باشه، به این خاطر خیلی چی نیستش. حتی خود لنین در این حال که خیلی احترام قائل بود به روزا لوکزامبورگ، حتی میگفت اونو اسم چی دیگه، عقاب سوسیال دموکراسی میگفت بهش. خیلی چیز خیلی، وقتی که روزا لوکزامبورگ رو اعدام کردن یه سخنرانی کرده و چیزه، حتی بعضی نکات روزا لوکزامبورگ که از بولشویک‌ها انتقاد کرده بودن به اونها اشاره میکنه فلان میگه، ولی عقاب سوسیال دموکراسی بود، جنبش کمونیستی بود و فلان. یعنی آدم خیلی مهمی بود و تصادفی نبود که خود همین سوسیال دموکرات های آلمان چون جناح راستشون که قدرت رو گرفتن، کشتن روزا لوکزامبورگ تصادفی نبود، چون اگه زنده میموند حوادث دیگری احتمالا در آلمان اتفاق افتاد و اینها. روزا لوکزامبورگ به این خاطر ضمن دفاع از انقلاب اکتبر، ضمن دفاع از جنبش به اصطلاح بولشویکی و اثرات اون رو پیش بینی میکنه در بقیه اروپا فلان، منتها میگه چه کارهایی رو نباید بکنید و اینا. اینا من به این خاطر بسیار بسیار مهمه. اون کتاب کوچک جزوه‌ای که هستش در واقع انقلاب روسیه از این نظر خیلی آموزنده است.
بله رفیق شالگونی، روزا لوکزامبورگ در فصل چهارم کتاب انقلاب روسیه که عنوان مجلس مؤسسان رو داره به نقد انحلال مجلس مؤسسان توسط بولشویک‌ها میپردازه. حالا من میخوام از شما بپرسم که مختصات این نقد چیه؟
اساس حرفش اینه که شما که مدام میگفتید که مجلس مؤسسان تشکیل باید بشه و درست هم میگفتید، بله. استدلالتون هم این بود که بایستی به اصلاح مردم تصمیم بگیرن، نظام آینده رو به اصلاح تعیین بکنند و اینها، نمایندگان مردم به اصلاح چی بکنند. چطور شده که دفعه مجلس مؤسسان رو شما چیز میکنید، منحل میکنید و میگید که مجلس مؤسسان به اصلاح لازم نیست و اینها؟ استدلال بولشویک ها چیزش اینه که گویا مدرس مؤسسان دیگه بورژوایی فلانه، ما یک شوراهای کارگری داریم و فلان، اون کنگره شوراها جای اون رو میگیره فلان. این انتقادش چیزش اینه که شما استدلالتون چی نیستش، مدرس مؤسسانی که هی میگفتید حالا تشکیل شده دیگه. اونو اگه انتخاب زود رس بوده، واقعیت اینه که انتخاب مدرس مؤسسان در روسیه که انقلاب شد، قبل از اون تدارک دیده شده بود در چیز، در که اینا بولشویک‌ها که مدام میگفتن که بایستی مجلس مؤسسان تشکیل بشه و دیگران هم میگفتن باید مجلس مؤسسان تشکیل بشه، مجلس مؤسسان که تدارک انتخاباتش و اینها شده بود و اینها، بعد از اینکه اکتبر شد و اینها به اصطلاح قدرت رو گرفتن، انتخابات شد. و در این انتخابات بولشویک ها رأی زیادی آوردن ولی اکثریت مال بیشتر نارودنیکا بود. البته جناح چپشون هم قوی بود و اینها. اینجا لوکزامبورگ در واقع تمرکز میکنه، میگه که شما اول استفاده شد، شما میگید که مثلا به تروسکی و به لرین و اینها مخصوصا میپردازه، اونا میگه که شما میگید که انتخابات طوری بود که اکثریت مردم مخصوصا دهقانان و اینها نمیدونستن در شهرها چه کو میگذره، بنابراین نمایندگانی که انتخاب شدن برای مجلس محسن نمایندگان جریان های راست بودن و فلان، اصلا اونا اکثریت آوردن، یا حتی در بین اسئر ها نارودنیک ها فلان اونها جناح راستشون بودن. میگه خب بسیار خب، اگه این استدلالتونه مجلس مؤسسان رو که منحل کردید، خب دوباره با یه فاصله این مجلس مؤسسان دوباره انتخابات بکنید دیگه فلان. یعنی این نکته خیلی مهمیه، یعنی این دلیل نمیشه که شما یه دفعه اصل تأسیس نظام رو حقش رو از عموم مردم بگیرید و بگید اون چیزی که ما بگیم. البته بولشویک ها نمی گفتن اون چیزی که، هنوز اون طوری نبود که مثل دوره استالین و فلان چه ماهز میگه، می گفتن که نمایندگان کارگران و دهقانان، شوراهای کنگره شوراهای کارگران دهقان. این ماجرا می گفت که خب بسیار خوب، شما چه میگید که اون انتخابات زود رس بوده و آمادگی نداشتن مردم، حتی مخصوصا روستایی ها فلان نمیدونستن جریان چه هستش و فلان، بنابراین نمایندگان جناح راست اس ارا فلان اونجا بیشتر اومدند و فلان. خب بیایید انتخاب چیز بکنید، دوباره انتخاب بکنید دیگه، یه انتخابات دیگر مجلس مؤسسان. ولی شما یادتون باشه که مدام داشتید میگفتید مجلس مؤسسان. در مقابل این که جستش اینا اومدن اصلا گفتن که حتی به این مسئله انتقاد میکنه چه بل تروسکی، مخصوصا که تروسکی یه چیزی داره که نقل میکنه از تروسکی، روزا لوکزامبورگ میگه که ایشون میگه که در واقع این نهادهای دموکراتیک ساز و کارهایی داره که دست و پا گیرند، جلو انقلاب رو میگیرند و پیشروی مردم رو میگیرند. میگه چه خب یعنی چه؟ یعنی چه بایستی به سمت دموکراسی رو بر بچینید و فلان و اینها. این یکی از اون پیشبینی های خیلی درخشان، نقده هایی که هشدار هایی که میده، یک کافی این ماجرا بشه که چون دست و پاگیره واقعیت نم چه خب دموکراسی همه توی نیشه با سود زدن مثلا حل و فصل شه به چیز باید بحث بشه فلان بشه بهمان بشه، اینها دست و پای به اصطلاح انقلابیون رو میگیره. ولی خب مردم ها حق دارن تصمیم بگیرن، شما به جای مردم نباید که از تصمیم بگیرن، مردم باید تصمیم بگیرن. البته بولشویک ها واقعیت اینه که نگران بودن که از قدرت های خارجی، امپریالیست ها فلان هم در تدارک بودن و این کار رو هم کردن دیگه، که در روسیه به اصطلاح حمله بکنم و دولت کارگری رو براندازن. اینا مثلا یعنی آدم باید توجه داشته باشه که اونها هم مسائلی داشتن، میترسیدن که کند بره قضیه جبهه، یا مثلا اون جناح راست اسرها فلان و اینا موش بدونند و فلان و نذارم محصول. حتی مثلا برای دهقانان بولشویک ها قاطع مثلا مسئله زمین آزادی برای دهقانان مخصوصا چیز و اینا رو مطرح میکردن که هیچ کس اینقدر جسورانه مطرح نمیکرد. همه اینا واقعیتیه، ولی اینکه یه دفعه نهادهای دموکراتیک رو ببندید و به استات روسیا کسان ساز و کارهای دموکراتیک دست و پا گیرند در انقلاب، آره انقلاب برای خودش یه منطقه ده، ولی انقلاب وقتی به استات مستقر میشه طبیعیه که بایستی حتما مردم تصمیم، انقلاب برای این چی کردیم؟ برای اینه که مردم به اصطلاح تصمیم بگیرن دیگه، آزادی باشه فلان باشه، که آزادی ها اندکی محدود بشه بیش از همه ضررش به پایینیا میرسه. ظاهرا ممکنه فلان حزب یا بهمان حزب رو ببینید، ولی راحت تر از همه چیزها رو میبندن. به نظر من در این کتاب، مخصوصا فصل چهارم این کتاب که اختصاص داره به مدرسه مؤسسان و در بقیه چند تا فصل داره چه جستش، همه ایشون هم خیلی خلاصه هستن، تأکیدی که داره اینه که نبایستی اینو وسیله قرار بدیم به خاطر اینکه ما انقلابی هستیم، کارهای مهمی میخواهیم بکنیم که واقعا هم میخواستم بکنن، اینو منکر نیست. میگه استدلالاتون هم درسته، میفهمم اینو، ولی نهادهای دموکراتیک رو نباید تعطیل کنید. این نکته اصلی این هستش. مثلا در رابطه با لنین هم میگه، مال لنین هم اینطوریه که تزهایی در رابطه با مجلس مؤسسان مینویسه و فلان و اینها، که در اونجا خیلی خلاصه وار تزوار دیگه میگه که ما قبلا در واقع مجلس مؤسسانی رو که میگفتیم و فلان و اینها، وقتی ما انقلاب کارگری کردیم دوره بورژوایی بود، دوره دموکراسی بورژوایی، ما دیگه به اون احتیاج نداریم، شوراهای کنگره شوراها جای اون رو میگیره. میگه اشکال قضیه اینطوریه که کنگره شوراها کنگره کارگران و دهقانان میشه حد اکثر، و همونطور که خودتون میگید همه جا کارگران و دهقانان اطلاع ندارن از چیزها، آخرش اینطوری میشه که یه عده‌ای برای خودشون دارن اصلاحش میکنن یا تصمیم میگیرن. چیزی که در به اصطلاح استدلال لنین هستش اینه که اصلا دوره به اصطلاح اون نوع مدرسه ها تمام شده، قبلا خوب بوده ولی حالا دوره بورژوایی و اینا ما به یه چیز برتر رسیدیم. روکزامبورگ میگه که خب چیزی که برتره، آیا از اون پایین‌تر، مرحله پایین‌تر باید واقعا برتر باشه، عمیق‌تر باشه، یا اینکه نه اصلا حتی اون آزادی‌ها، دموکراسی فلانی را که در اون دوره بوده اونا را هم نفی بکنید؟ این چه استدلالی نیست که میگه که شما این کار رو که به اصطلاح میگید که مردم چی هستش، ما به یک به اصطلاح نوع برتر دموکراسی دست یافته، این نوع برتر که خیلی عالی ولی پایین تر از بزلاسیز که نباید باشه، نوع برتر. چون مسئله اینه که بعضی ها همینطوری هنوزم که هنوزه در این اونایی که طرفداران حزب دولت ها هستند و فلان و اینها، در واقع میگن که ما به یک نوع دموکراسی مثلا شورایی یا مسئله بزلاس رادیکال سوسیالیستی و اینا مطلب دموکراسی چستشون دموکراسی بورژوایی، حتی اصطلاح دموکراسی که بورژوایی هستش در همین دوره کشاکش های بولشویک ها و مسئله تعطیل مدرسه و مؤسسان و فلان مطرح شد و برای اولین بار مثلا لنین خودش همیشه دفاع میکرد، با اینکه این لنین همون آدمیه که در انقلاب 1905 و بعد از اون بارها گفته بود که هر راهی برای رسیدن به سوسیالیسم غیر از طریق دموکراسی به نتایج ارتجاعی و فاجعه بار میانجامه. ولی اینجا حالا میگفت که این دوره تمام شده. این روزا لوکزامبورگ تاکیدش اینه که اینها رو نباید تعطیل بکنید. اینها رو تعطیل بکنید عملا همه چیز میفته دست شما و دیگه مردم به اصطلاح اونجا اهمیتی ندارد. یه مردم که عموم مردم میبینیم، منتها مخصوصا طبقه کارگر، پایینی ها، تهی دستان و اینا، عملا شما تصمیم میگیرید دیگه. بعدها هم میدونیم دیگه چه چی هستش. اینطوری شد که در واقع وقتی که این تعطیل میشه دموکراسی، در دموکراسی انتخابات فلان همینطوری به نام انقلاب هم تعطیل میشه، عملا میشه در همه چیز در دست به جای کارگران در دست حزب کارگران، در دست حزب کارگران هم که از چند سال یه بار مثلا یه کنگره میذارن بهترین حالت میفته در دست کمیته مرکزی، در کمیته مرکزی هم عملا در دست یک عده معدودی که یا به صورت دفتر سیاسی، هیئت اجرایی، نمیدونم فلان و اینا، آخرش هم میان جامعه به اون چیزی که انجامی دیگه در شوروی که به اصطلاح استالینی بیرون میاد و فلان، همه چیز رو یه عده محدودی 10-12 نفر تصمیم میگیرن، در بالای سرشون هم یک نفر وجود داره. این از این نظر خیلی به اصطلاح نکات درخشانی در همین فصل چهارم چیز نوشته روزا لوکزامبورگ مطرح، خیلی کوتاهه، آدم بخونه. اصلا من توصیه میکنم به همه اونهایی که علاقمندم واقعا هستش، همین انقلاب روسیه روزا لوکزامبورگ رو که هنوز در زندان بوده نوشته اونو، ولی خیلی درخشانه.
بله رفیق شالگونی، شما پس از انحلال مجلس لنین، پس از انحلال مجلس مؤسسان تزهایی رو درباره این انحلال نوشته که شما الان بهش اشارتی کردین. الان سوال من اینه که رابطه انحلال مجلس مؤسسان با نقض آزادی و سایر مؤلفه‌های دموکراسی چیه به نظرتون؟
ببینید، اگر شما بگید که مجلس مؤسسان، نهایتا میگه مجلس مؤسسان لازم نیست دیگه، همونطور که اشاره کردم، مجلس مؤسسان اگه بسته بشه، یعنی حق تأسیس نظام دولت آیندهی که میخواهیم درست کنیم، اگر از مردم که از طریق نمایندگانشون تصمیم میدونید که مثلا 85 میلیون ایرانی که نمیتونن همهشون بشینن یه جا بحث بکنن، نماینده هاشون رو بیم، نماینده ها باید آزادی باشه و به اصطلاح انتخابات آزاد بشه، بحث بشه، فلان بشه، نماینده هاشون رو بفرستن. اگر این گرفته بشه، نهایتا یک جریان غلبه پیدا میکنه. این برای که قضیه روشن تر بشه، بذارید یه مثالی بزنم که چون تجربه انقلاب 57 قشنگ اینو نشون داد. خمینی در پاریس که بود، اینا نشستن با یک وسیله یه عده از اون پیرامونیانش فلانش یه قانون اساسی پیشنهادی تدوین کردن و فلان اینا که مدرسی باشه، مدرسه همون مدرسه مؤسسان در واقع دیگه، مدرسی باشه و اون در واقع این قانون و این مختصات رو اضافه کنه. خمینی اومد با یک لب چرخونی خیلی ساده اونو عوض کرد، مدرسه مؤسسان شد مدرسه خبرگان. خبرگان یعنی اونایی که آدم‌های با اطلاع هستن، بابا نماینده مردم یا خبره، یعنی آخوند باید باشه فقه بدونه یا اینکه نماینده مردم باشه، این خیلی مهمه. بعد اومدن بعد ولایت فقیه رو نیاورده بودن در اون چیز اولیه، یعنی حکمبازی چیزیشون، یعنی یه شارلاتانیزم واقعی. حتی بعدا به خمینی گفتن آه شما در پاریس یه حرفایی میزدید که در چی میدونم من یه طلبه هم میرم قم، من کاری نیستم و فلان، بس بعدم چرا اینطوره؟ گفت خود این کردم، کلک زدم، این از نظر سیاسی کلک زدم دیگه. منظورم اینه که اگر مدرسه مؤسسان نباشه، اونهایی که انقلاب کردن خیلی هم ممکنه فداکاری ها کرده باشن، کشته داده باشن فلان، ولی چون کشته داده که حق نداره که به گرده مردم سوار فشه ها. شما میگید که ما به این خاطر ار حقیم که برای آزادی مردم میجنگیم، برای حق به اصطلاح تعیین سرنوشت مردم به وسیله خودشون میجنگیم. بعدا وقتی قدرت رو میگید، میگید که خب ما خبره هستیم، ما مثلا انقلاب ممکنه یکی آخوند باشه بگه خبره هستش، فقه بلده، یکی باشه میگه که من انقلابی هستم، من فلان جا نمیدونم جنگیدم فلان، واقعا هم جنگیده بودن دیگه، مثلا همین که هی استالین استالین میگیم که حالا دیگه کفر ابلیس شده حتی بین چیزا. استالین واقعیت اینه که 10-12 بار اصلا از زندان فرار، یک انقلابی واقعا برجسته بوده، یعنی و خودش هم فکر میکرد، حتی خروشچف که انتقاد میکرد ازش، گفتم استالین چطوری چی هستش، گفت واقعیت اینه که خودش فکر میکرد که درست کار میکنه، یعنی برای نیتش این بود که مثلا برای طبقه کارگر و اینا کار میکنه. ولی آخو من نمیتونم که به خاطر اینکه یه نفر انقلابیه و خیلی هم مالیات داده، شهید داده، فلان داده، بهمان داده، اومده جنگیده، بعدم نقشی به اصطلاح برجسته پیدا کرده، همه چیز رو بسپارم دست او چون او تصمیم بگیره، اون به فاجعه منتهی میشه که در تجربه حزب دولت ها به وجود میاد دیگه. مثلا فکرشو بکنید کره شمالی که ما میگیم حالا واقعا اصلا جهنمیه دیگه، در واقع یه خاندانی نشستن اونجا خودشون تصمیم میگیرن، ولی همین ها اول که وقتی که به اصطلاح در ماجرای کره این کمونیست ها هجوم آوردن قدرت و فلان رو بگیرند و اینها، واقعیت اینه که همین ها خیلی مبارزه درخشانی کردند و اینها، حتی آمریکا اونجا نیرو پیاده کرد و فلان و اینها نهایتا اینها پیروز شدند که اون قسمت شمالی کره رو در دست گرفتند. ولی بعدن که به قدرت رسیدین، شما همه چیز در دست منه، این نمیشه، این به فاجعه منتهی میشه. واقعیت اینه که اون به اصطلاح چیزهایی که در صحبت‌های به اصطلاح لنین و اینها در تزهاش در چیزا میاد و فلان و اینها، همون انقلابگری خود اینها بعد از این که مثلا لنین در آخرات مقالات خیلی کوتاهی می‌نویسه، خیلی قشنگ اونها رو میگه دیگه، میگه واقعیت اینه که این در دولت شوروی حالا دولت پولیتبرو هستش، حتی دولت کمیته حزب کمونیست نیستش. این بسیار بسیار آموزنده است. این نکته خیلی بایستی به این نکته توجه ویژه‌ای داشته باشیم که اگر در واقع همه اینها رو نادیده بگیرید و اینها، به جاهایی کشیده میشه که خود لنین دیگه. به نظر من بهترین چیزا اینه که آخرین مقاله های خیلی کوتاهی که لنین نوشته آدم اونها رو بخونه که چیها، حتی اونجا هم بعضی اشتباهات خیلی بزرگ هست، ولی خود لنین احساس میکنه که در واقع میره به سمت یک قدرت به اصطلاح خودکامه. اینو خودش به عنوان انقلابی برجسته که واقعا نابغه ای بود و اینها متوجه میشه که اصلا از کنترل خارج میشه دیگه، در واقع طبقه کارگر حق کنترل نداره. این همون لنینیه که در انقلاب 1905 میگفت که در حزب بولشویک واقعیت اینه که در کمیته های حزبی خیلی هاشون هستن که بیشتر تحصیل کرده ها فلان هستن، رهبران کمیته ها فلان و اینا. میگفت که بایستی از خود کارگرا بیان در هر کمیته که تصمیم گیرنده هستن، در مقابل مثلا در از 5 نفر لااقل 3 نفرشون باید از کارگر باشه، خودش اصلا از کارگرا. ولی همین ها بعدا ببینید چطوری میشه، این که راهی رو که میبندید به عنوان که ما باید انقلاب رو و با نیت خیرم، نه ضرورتا نیت کافی نیست، دموکراسی ساز و کار دموکراسی و دموکراسی اهمیتش میده به اصلاح چسته. روزا لوکزامبورگ یه حرفی داره که خیلی زبان زده همه شده دیگه، از این نظر خیلی آموزنده است که به نظر من آدم باید همیشه به یاد داشته باشه. میگه چه؟ آزادی قبل از هر چیز، یعنی آزادی مخالفان من خیلی مهم ها این نکته، یعنی نه که آزادی باشه من حرفامو بزنم، نه، آزادی قبل از همه آزادی مخالفان من، یعنی اگر من به قدرت برسم مخالفانم آزادی خواهند داشت یا نه، اگه نداشته باشن اون دموکراسی نیست، اون دولت مردم نیست، دولت کارگران نیست. این خیلی نکته بود، آزادی قبل از همه یعنی آزادی اپوزیسیون، خیلی مهمه.
بله خیلی ممنون برای جواب خوب و دقیقتون. رفیق شارگونی، چرا پس از شکل گیری الگوی حزب دولت مخالفت با مجلس مؤسسان به یکی از اصول ایدولوژیک این الگو مبدل شد به نظرتون؟
ببینید، یکی این که خود اون الگویی که در روسیه به وجود اومد و فلان و اینها، یعنی عملا بولشویچ ها در واقع احزاب دیگر رو بستن، علارم این که هیچ وقت ادعایی نداشتن، هیچ وقت نمی گفتن ما این کار رو خواهیم کرد و اینا. منتها اولا یه درکی در خود بولشویک ها وجود داشت، نه تنها بولشویک ها، در سوسیال دموکراسی روسیه وجود داشت از من. و همونطور که قبلا اشاره کردم، پلخانوف اصلا پدر سوسیال دموکراسی روسیه، اصلا این تخم لق رو اول کاشته بود. اشاره کردم یه در صحبت های قبلیمون که اولین حزبی که دیکتاتوری پرولتاریا رو در برنامهشون آوردن چیز بود، حزب سوسیال دموکرات روسیه بود و پلخانوف اینو مطرح کرد که باید اینو بیاریم. و جالبه که در کنگره دوم حزب سوسیال دموکرات روسیه که به اصطلاح چیز بود، که اساسنامهشون رو و برنامهشون رو می نوشتند و اینها، اونجا راجع به پارلمان و اینها صحبت میشه و اینها، پلخانوف یه صحبت‌هایی داره که خیلی جالب آموزنده است. میگه که وقتی ما دموکراسی میگیم مجلس و فلان و اینها، مجلس بسته به منافع ماست. یه جاهایی من البته ما که میگه منظور طبقه کارگره، منتها در حزب خلاصه میشون طبقه کارگر. میگه اگه لازم باشه پارلمان رو منحل میکنه، اگه لازم باشه پارلمان دراز، از اصطلاح از وزلا کشور تاریخ انقلاب انگلیس هستش، پارلمان طولانی بذار، یعنی پارلمان رو هیچش میدیم نمیبندیم، دورش با اینکه تمام شده و فلان اینا، یعنی ما تصمیم میگیریم. این خب به اصطلاح در خود حزب بولشویک اصلا از اول یه چنین چیزی وجود داشت و از دیگه همونطور که اشاره کردم درکشون هم از دیکتاتوری پرولتاریا اینطوری بود که یعنی چه بزن و بکوب برای پیشبرد انقلاب، دقت بکنید، یعنی به این خاطر لرین و مارکس و اینا گفتن دیکتاتوری پرولتاریا که شخم بزنیم زمین رو، دیگران رو به اصطلاح حذف بکنیم و فلان دیگه اینطوری. منتها یه ما عامل دیگری هم که بود اینه که در واقع جنگ داخلی که قدرت‌های دیگه مداخله کردن، اصلا این ذهنیت رو تقویت کرد در به اصطلاح بین رهبران حزب بولشویک. اون عبارت از این بود که ما اگر به اصطلاح همه بذاریم احزاب دیگه آزاد باشند و فلان، نمیتونیم انقلاب رو پیش ببریم و اینها، و به این خاطر بود که به اصطلاح احزاب دیگر رو بستن. حتی مثلا آدمی مثل مارتوف میده که یکی از رهبران منشویک ها بود که از اول از دوره جوانی با لرین با هم خیلی رفیق بودند و فلان، با هم هستن حرکت هاشون رو شروع کرده بودند. مارتو پیشنهاد کرد به لرین که خب احزاب بورژوایی رو میبندید شما، خب ببندید حالا، ولی لااقل احزاب شورایی رو نبندید، اونایی که در شورای کارگران فلان. بعد از این هاستاپ در سال 22 لرین گفت نه میبندیم دیگه، باید دیگه سر دیگه گذاشت. اصلا اینم که به اصطلاح چی شد، این حمله قدرت‌های خارجی اینها را مصمم کرد که هرچه بیشتر جریان‌های دیگر رو ببندند و به اصطلاح فقط یه حزب وجود داشته باشه دیگه. بعد مدرسه مؤسسان و فلان هم دفاع کردن و گفتن نه اصلا دو به اصطلاح در واقع حزب انقلابی تصمیم میگیره که چه باید بکنه و اینا، در واقع کنگره شوراهای کارگران و اینا. این هم یه عاملی بود که یعنی تهاجم قدرت‌های امپریالیستی ذهنیت به اصطلاح بولشویک ها رو به سمت خاصی برد. حتی وقتی که احزاب دیگر رو بستند و اینها، یه بار اشاره کردم که یکی از رهبران بولشویک از به اصطلاح بولشویک های قدیمی میگفتند هست که به اصطلاح اون یکی از اونهایی بود که در دستگیری تزار نیکلای دوم و اینها اون نقش خیلی کلیدی داشت، فرمانده اون عملیات بود و اینها. اون اعتراض کرد، گفت که به لرین و اینها چه گفت، مگه ما نمی گفتیم که آزادی های بیقید و شرط سیاسی، مگه ما نبودیم که می گفتیم که از آنارشیست تا مونارشیست سلطنت طلب ها هم حتی آزادی باید داشته باشند. لرین این اونقدر آدم مهمی بود که لرین نمیخواست بحث علنی باش بکنه، دعوتش کرد به کرملین که بیا اینجا صحبت کنیم و فلان، ولی اون یه نفری بود به نام آوریل میاسنیکوف، خیلی آدم جسوری بود و اینها. این قانع نشد دیگه، گفت این درست نیست، ما برنامه مون این نبود اصلا، ما دموکراسی رو فلان رو طرفداری میکردیم، این چه مثلا یه حزب باشه، فقط یه حزب امور اون کشور رو در دست بگیره و اینها. بعد یه عامل دیگری که اشاره کردید اون عبارت از این بود که عموما انقلاب های سوسیالیستی در کشورهای شروع شد و گسترش پیدا کرد که کشورهای عقب مانده بودن، مثلا دموکراسی وجود نداشت و اینها در اونا، مثلا چین، ویتنام، کره، نمیدونم بعدن حتی مثلا در مثلا خیلی پیش در اینش مثلا کوبا باشه. کوبا عملا قبل از چیز نیمه مستعمره بود، مستعمره آمریکا بود دیگه که فیدل اونو آزاد کرده صاحبان، یعنی جستش دیگه. یعنی اینها سنت دموکراسی در این کشورها اصلا وجود نداشت، خود این هم یه پدیده شد که اصلا این شکلی باید باشه دیگه. گویا از اینجا به وجود اومد که انقلابیون، انقلاب سوسیالیستی نه، چه یه حزب قدرت رو بگیره به اصطلاح از نردبان بره بالا، وقتی به پشت خواب رسید در دوام به چه دیگه کسی نتونه بیاد. این اون اصطلاحیه که ویتگنشتاین در مورد فلسفه میگه. حالا اینو در رابطه با سیاست اگه بگیم، میریم پشت خواب از نردوام رو میچشیم دیگه کسی نتونه بیاد، به جهنم بیاد جامعه دیگه همه جا. ولی عوامل عقب ماندگی، کشورهای عقب ماندهی که به اصطلاح مستعمره بودن، نیمه مستعمره بودن، دهقانی بودن، فلان بودن، تجربه دموکراسی نداشتن. این هم یه عاملی بود که خیلی جا افتادیم.
بله رفیق شالگونی، من دیگه سوالی ندارم، اگه شما بخواید نکاتی رو اضافه کنین بفرمایید.
فقط من میتونم اینو یادآوری بکنم که اونهایی که هنوز در بین مدافعان همون الگو در بین کمونیست ها فلان، خیلی با نیت خیر و با نیت انقلابیگری دارن میگن که نه، مدرسه مؤسسان شده یکی از چیزهایی که اصلا جالبه که کمونیست ها که باید بیش از همه طرفدار مردم باشند و حق تصمیم گیری مردم باشند، اصلا مخالفت میکنن با مدرسه مؤسسان. اون تجربه رو درست کردن برای خودشون، یه الگوده. حتی لنین اونجا میگفت در یه شرایط استثنایی بودیم، و واقعا هم میشه گفت که در شرایط استثنایی بودن. اونها اینو در واقع آیه شده که نه، اونا انقلاب اکتبر به اصطلاح مجلس مؤسسان رو منحل کرد، ما باید مجلس مؤسسان رو منحل کنیم. این جوابی نداره. برای که وقتی که ما انقلاب کردیم میخواهیم نظام آینده رو تعیین بکنیم که چطور باشه، که ما چه نمیتونیم که به خاطر که انقلابی هستیم ما تصمیم بگیریم. مردم، نمایندگان مردم باید تصمیم بگیرند. نمایندگان مردم هم یعنی همه مردم یا بخشی از مردم؟ نه، همه مردم. چون اگه کافی باشه که بگیم نه اینها نباشند، مثلا بعضی ها میگن که فقط کارگرها باشند، ولی یه چیزی که اشتباه میکنن، کارگر یه طبقه بالقوه انقلابیه، ولی کارگر سلطنت طلب نداریم. چرا نداریم بابا؟ کارگر سلطنت طلب نداریم، داریم بابا. از اینها ضرورتا این در نمیاد که اونها طرفدار ما هستن. حتی بولشویک‌ها در یه جاهایی مجبور شدن، شورش‌هایی شد از موضع چپ انقلابی، بولشویک‌ها مجبور شدن حتی اونها را بکوبن، کشتار بکنن. یعنی اینا را فراموش نکنید. اینها را برای این نمیگیم که انقلاب‌هایی که با اون فداکاری‌های بزرگ به وجود اومد و فلان و اینها، آدم اونها را خراب بکنه، ولی اینا را باید اون درس‌های تلخ یادمون باشه تا اینکه بتونیم راه آینده رو، راه پیشرو رو با تکیه بر مردم و بر اصولیت‌های مارکسیستی و با بازگشت به تفکر واقعا مارکس، نه به عنوان یه پیغمبر خاتم که بعد از اون کسی دیگه نه. نه، اون راه راهیه که بایستی دموکراسی هرچه وسیع‌تر باشه، هرچه عمیق‌تر باشه، تا پایینیا بتونن خودشون رو سازمان بده. این مسئله حیاتیه. با انکار نمیدونم مدرسه مؤسسات نمیدونم فلان، اولا به یه حزب و به یه رهبر میان جامعه، همه چیز خراب میشه. این خیلی مهمه که به یاد داشته باشه.
بله، خیلی ممنون رفیق شارگونی برای حرفای خوب و پردستاوردتون. خسته نباشین.
شما هم خسته نباشید. تشکر میکنم رفیق سید عزیز، به همه دوستان هم سلام برسونید. زنده باشید.
خیلی ممنون. بله بینندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته یه چالش رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشد. در برنامه‌های آینده چالش گفتگوهایمون رو با رفیق محمد رضا شالگونی برای تدقیق موارد مورد بررسی در این گفتگو ادامه خواهیم داد. تا هفته دیگر، بدرود.